دکتر امیر بیپروا، کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل، و جناب آقای دکتر حسن محمد میرزایی، مدیر اندیشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه جامعه امام حسین، گفتگو رو ادامه میدیم. و پیرامون یک سوال مهم باز هم به انتخاب سردبیر از متنی که در اختیار من قرار گرفته، پیرامون بررسی عملکرد آمریکا، مستندات و گزارش‌های معتبر بین‌المللی که بیشترین نقش رو در افشای نقض حقوق بشر توسط این کشور ایفا کرده. من این سوال رو از هر دو بزرگوار می‌پرسم. آقای دکتر بی‌پروا، نوشتن در بررسی عملکرد آمریکا کدام مستندات و گزارش‌های معتبر بین‌المللی بیشترین نقش رو در افشای نقض حقوق بشر توسط این کشور ایفا کرده؟
سوالی که پرسیدن سوال بسیار جالبی است. منبع اصلی و معیاری که ما میتونیم متوجه بشیم که یک کشور مرتکب نقض حقوق بشر شده یا اینکه وضعیت حقوق بشر در اون کشور به چه صورته، اساساً اسنادی است که در سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد یا نظریات کارشناسی سازمان ملل. سازمان ملل در تعهد به موضوعات حقوق بشری یا کارشناسان مستقل داره که فارسیش میشه گزارشگران ویژه، یا گروه های کاری داره. برای نمونه مثلا در تعهد به موضوع تحریم،
خانم اگه در بیشت اول به کدام مستندات و گزارش ها اشاره کنه که رو مستاق
صحبت میخوام مستاق صحبت کنم. خانم النا دوهان گزارشگر اقدامات قهری یک جانبه سازمان ملل. مثلا یه مثال، مثلا میریم نیلز گزارشگر شکنجه سازمان ملل، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر موضوعی. یا یکی مثلا گزارشگر حق بر بهداشت، گزارشگر حق بر حیات، مثلا اینا دونه دونه اینا گزارشگرها یک ماموریت‌های 4 ساله دارن. اینا میان به صورت موضوعی حتی بازدید از کشورها میکنن و نقص‌های حقوق بشری رو به دست میارن. ما وقتی گزارش‌های این گزارشگرا رو بررسی میکنیم، در سرتاسر اونها نقض حقوق بشر به صورت چشمگیر وجود داره. مثلا برای نمونه النا دوهان گزارشگر اقدامات قهری یک جانبه، که قبل اون ادریس جزائری اونم یک گزارشگر اقدامات قهری یک جانبه بود، تو گزارشش نوشته بود که اقدامات آمریکا در ارتباط با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران منجر به نقض حق بر سلامت ایرانیان شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته بود و همین الان هم ادامه و میگه این تحریم ها یک جانبه خلاف حقوق بین الملل و نقض حقوق بشره. یا جلوتر میریم، مثلا یک گزارشگر سازمان ملل داره، گزارشگر حق بر فقر، گزارشگر فقر، یعنی میاد وضعیت فقر رو تو کشورها بررسی میکنه. همین گزارشگر فقر وقتی میاد وضعیت فقر رو تو آمریکا بررسی میکنه، میگه مثلا این تعداد از آمریکایی‌ها زیر خط فقر رسیدگی میکنن و دولت ترامپ در ارتباط با تأمین حق بر مسکن، حق بر حداقل استاندارد زندگی نسبت به شهروندان خودش بیکفایت بوده. یا گزارشگر حق بر سلامت یا حق بر بهداشت، تو گزارشاتش میاد بحث دسترسی به بهداشت و درمان رو بررسی میکنیم. این وقتی مثلا ترامپ اومد بیمه ها رو برداشت و نظام بیمه در آمریکا دولتی نیست، حق بر سلامت شهروندان آمریکایی نقض شده. این مثال رو میخوام بزنم، گزارشگرای مستقل سازمان ملل که کارشناس هایی هستن که با ظرفیت شخصی انتخاب میشن و گزارش های اونا خیلی وقتا مبنای تصمیم گیری شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی قرار میگیره. اینا مکلفن که شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، یا حتی دفتر کمیسیون عالی گزارش بدن. همه در ارتباط با نقض‌های موضوعی حقوق بشر در آمریکا اتفاق نظر دارند.
خب در افشاش آیا تأثیر داشته؟
بله، در افشاش هم تأثیر داشته. خیلی وقتا اینا اومد در قالب قطعنامه تو شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی سازمان ملل. اون مثال جورج فلویدو که زدن اصلا یکی موضوعاتی بود که یک قطعنامه اصلا تو شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد، مبنای در واقع گزارشگر تبعیض سازمان ملل بودش که مبنای اون قطعنامه رو زد، که گزارشی که تهیه کرد به شورای حقوق بشر داد. ما میریم میبینیم تو خود شورای حقوق بشر الا ماشاءالله موضوعاتی مطرح میشه که آمریکا در اونها به نقض حقوق بشر از سوی آمریکایی‌ها اثبات شده. نمیگم متهم شده یا محکوم شده، نقض حقوق بشر از سوی آمریکایی‌ها اثبات شده.
یعنی شما افشا رو از اثر جدا میکنید؟
اصلا بعضی وقتا ما این چیزی میگیم در قالب اتهامه. ولی وقتی یک کارشناس متخصص میاد اینو مطرح میکنه، این در قالب اتهام نیست، اینی که ثابت شده. یک کارشناس میاد بررسی میکنه، بعد وقتی که میاد مثلا در شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی این موضوع به رأی گذاشته میشه و کشورها میان محکوم میکنن یا قطعنامه میدن یا بیانیه میدن، این موضوع خیلی فرق میکنه که چی بشه. یا مثلا در دوره کرونا یکی از موضوعاتی بود که خود گزارشگر حق بر سلامت سازمان ملل گفته بود دولت ترامپ به خاطر اینکه اون دستور عملهای سازمان بهداشت جهانی رو رعایت نکرده مرتکب نقض حقوق بشر شده. و ما شاهد این هستیم که ترامپ میاد از یونسکو، سازمان بهداشت جهانی یا حتی پیمان تغییرات اقلیمی خارج میشه. به خاطر چی از اینا خارج میشه؟ به خاطر اینکه این سازمان ها حداقل کاری رو که میتونن بکنن نقض جدی حقوق بشر از سوی آمریکا نه تنها افشا میکنن بلکه اثبات میکنن.
خب این چه تأثیری داره نهایتا؟ باز هم سازمان ملل کار خودشون میکنه، سازمان های بین المللی کار خودشون میکنه.
نه بی تأثیر نیست اتفاقا. چرا؟ نه افکار عمومی نیست اتفاقا، برای کنشگری سیاسی هم تأثیر داره. مثلا یه تأثیری که میذاره وقتی که ترامپ میاد در قالب دستور اجرایی آمریکا رو یونسکو خارج میکنه، از سازمان بهداشت جهانی خارج میکنه، اینا سازمانایی هستن که وجهه بین المللی کشورها رو بالا میبرن، حتی عضویت در اونها، کمک مالی کردن به اونها، کنش کردن.
مثال مشخصش خب در مورد ایران که... در مورد فلسطین.
خب همین که خارج میشه آمریکا از این سازمان ها، میاد یک جانب خارج میشه، از لحاظ بین المللی داره اینو به دنیا اعلام میکنه که من به قواعد حقوق بین الملل، به قواعد انسانیت پایبند نیستم. و درست ما همین که از اینها خارج میشه، صرف خروج آمریکا از این سازمان ها یک گام مثبته که آمریکا درست میگیم قدرت داره، پول داره، ولی در نظام ملل متحد داره منزوی میشه. اونا مثلا تو این سالها تلاششون بود که ایران رو بیان منزوی کنن یا یک کشور دیگر رو منزوی کنن، ولی میبینه اون کشور در عرصه کنشگری بین المللی در چارچوب نظام ملل متحد حضور داره. ولی آمریکا که میاد در یونسکوی که معروف به علم و فرهنگ و آموزش خارج میشه، از شورای حقوق بشری که یک نهاد ناظر بر حقوق بشر هست خارج میشه، میاد از سازمان بهداشت جهانی که داره استانداردهای سلامت رو برای دنیا تعیین میکنه خارج میشه. این یک پیامی داره که آمریکا به تعهدات خودش در این سازمانها پایبند نیست. و وقتی از اینها خارج میشه، نمیگیم صرفا برای افکار عمومی، برای دنیا، برای دولتها، برای کنشگران بین المللی قلور بودن خودش رو ثابت میکنه.
آقای دکتر معوضی، نظر شما در مورد مشخصا همین سوال به نکته که در مورد حرف آقای بی‌پروا داشتید؟
آقای شاقی عزیز، فراتر از در واقع این اثبات هایی که تو پرونده های مختلف اتفاق افتاده، یه سری چیزا جلوی در واقع دیدگان جهانیان هست. حمله ای که به غزه اتفاق افتاده با بیش از 60,000 در واقع کشته که فعلا، یعنی اونایی که از زیر آوار آوردن بیرون، بالای 100,000 کشته است، که از اینا 20,000 تاش فقط کودک هست. همه جا هم در واقع این همه بحث در واقع گزارش های سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشری، نهایتا میره تو شورای امنیت سازمان ملل و وتو میشه، بر میگرده. خدمتتون عرض کردم ساختارهای فعلی که تو فضای بین الملل ایجاد وجود داره در راستای در واقع باز تولید و حفظ منافع آمریکا و قدرت های بزرگ جهانی هست. یعنی شما نمیتونید امید چندانی به این سازمان ها داشته باشید. ما اصلا بالاتر از این، یعنی یه قاعده داریم، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خانم هیلاری کلینتون، آقای ترامپ تو در واقع مناظرات تلویزیونی که داشتن جلوی در واقع دیدگان ده ها میلیون آمریکایی و صدها میلیون در واقع مخاطب جهانی اومدن گفتن که القاعده رو ما به وجود آوردیم، طالبان رو ما به وجود آوردیم، در ادامه بحث داعش رو مطرح کردن، صدها هزار کشته تو منطقه غرب آسیه به خاطر همین ها در واقع اتفاق افتاده. اتفاقی افتاد؟ خیر. میگم که چون فضای نظام سیاسی بین الملل فضای نظام سیاسی تک قطبی هست، مبتنی بر زورگویی هست، سلطه هست، و در واقع این رو هم پذیرفتن خیلی از کشورها. نمیتونید شما در واقع توقع داشته باشید که خب فردا گزارش ویژه منتشر بشه و خب آمریکا تو این قضیه تحریم بشه. اصلا خنده داره که یه زمانی شما احساس بکنید که قرار مثلا سازمان ملل آمریکا رو تحریم بکنه تو فلان حوزه، یا شورای امنیت بخواد، در اصل شدنی نیست که رأی علیه آمریکا صادر بکنه. پس میگم اقدام مهمی که تو افکار عمومی هم میگم، افکار عمومی بسیار سیال هست، افکار عمومی که امروز با شما هست، شما در واقع متخصص رسانه هستید بهتر از بنده میدونید، افکار عمومی که امروز با شما هست ممکنه فردا با 4 تا کار رسانی و اتفاق دیگه در واقع از شما رویگردان بشه. مهم هست، من در واقع میگم که بس افکار عمومی بسیار مهم است. این اتفاقات مجموعاً باعث میشه که در واقع قدرت نرم آمریکا دچار افول بشه، یعنی تو مؤلفه‌های افول آمریکا باید در نظر داشته باشیم. بله کمک میکنه که دنیا از حالت در واقع نظام تک قطبی به سمت نظام چند قطبی پیش بره. من چند در واقع تقریبا یک سال پیش به دوستان میگفتم که آمدن ترامپ به نفع در واقع ما هست، چون باعث افزایش سرعت افول آمریکا و گذار به نظم چند قطبی خواهد شد. ولی اقدام واقعی که باید صورت بگیره در واقع هموغندی که از سمت ما، از سمت کشورهای مستقل دیگه اتفاق باید بیفته، این که این ساختارها و نظامات در واقع مبتنی بر اون پذیرش هژمونی آمریکا رو تو دنیا بشکنن. یعنی همین اتفاقی که تو حوزه بریکس داره میفته، تو حوزه شانگهای داره میفته. چرا در واقع ترامپ این همه علیه بریکس در واقع داره توی همین مدت داره موزه گیری میکنه، علیه سلطه دلاری که در واقع داره شکست میشه داره موزه گیری میکنه؟ چون اینا ابزارهای قدرت آمریکا هست. اینها اگر شکست بشه، برای شما میتونید امیدوار باشید که طی ده ها سال مثلا آینده بخواد در واقع شورای امنیت سازمان یا سازمانهای حقوق بشری رأی صادر بکنن و این دیده بشه. ولی در حال حاضر با نظام فعلی که تو سطح دنیا ما داریم، در واقع این گزارش ها، این اقدامات به جای خاصی نمیرسه. خوب هست مستند سازی بشه، گزارش ها همه دیده بشه، ولی اون اتفاق خاص رو رقم نخواهد زد.
در مورد خروش ها که آقای دکتر بی پروا میگفتن خودش نمایانگری که خب بله نمایانگر، اما به نظر شما اثری
تاثیر میگم خب از افول قدرت نرم و در واقع افکار عمومی، افکار عمومی هم نباید اینقدر جدی بگیریم که واقعا این در واقع بساط بنیادین بخوان در واقع نگاهی که به سمت آمریکا داره بخواد برگرده.
حالا با توجه به بخشی... یه نکته من بگم اجازه در دو جمله
اگه سری بفرمایید.
این که علی آمریکا هیچ کاری نشده، دکتر یه مطلب فرمودن که سازمان‌های حقوق بشری، من به جرأت میگم هم در سازمان‌های حقوق بشری که در ساختار سازمان ملل متحد هستن، چه در سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی مثل دیدبان حقوق بشر یا عفو بین الملل، ده ها گزارش و حتی جدا از گزارش شاید ده ها قطعنامه منهای شورای امنیت علیه آمریکا به تصویب رسیده. پس اساسا اینجور نبوده که سازمان‌های بین‌المللی در برابر آمریکا ناکارآمدی 100% داشته باشن. حتی قطعنامه‌ای که راجع به جورج فلوید در شورای حقوق بشر به تصویب رسید در سال 2021 یکی از مثال 2020 ببخشید یکی از مثال‌های همگرایی رکن حقوق بشری سازمان ملل علیه آمریکا بود. حالا جدا از اون مثال‌های دیگه‌ای هستش که می‌تونیم راجع به اونها
بحث کشدار بشه.
سرگزاریش اصلا شما چند ماه پیش می‌بینید که دیوان لاهه علیه گالانت و نتانیاهو حکم صادر می‌کنه.
چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی نمی‌افته. یعنی خوب. کشورهای میگن ما به این پایبند هستیم، دوباره نظرشون برمیگردن و نتانیاهو به راحتی داره در کل دنیا میچرخه و جنایت خودش انجام میده. من بحث اینه که ساختارها، من در اون بحث جریان‌های هستی سازمان‌های بین‌المللی میگم، شورای امنیتی که واسه شما داره در واقع تاثیرگذاری تو سطح بین‌الملل داره، این فلان در واقع شورای حقوق بشر سازمان ملل که بخواد یک در واقع بیانیه صادر بکنه یا صادر نکنه، تو دوره اول ترامپ از معاهده پاریس خارج میشه، تو دوره بایدن برمیگرده دوباره خارج میشه، اتفاق میفته.
اصلا شورای امنیت قبل از جنگ تحمیلی قطعنامه صادر میکنه، بعد از جنگ تحمیلی برای خود آمریکا ساکت لاله.
میگم هیچ اتفاق خاصی رقم نمیخوره و میگم الان که واقعا بحث جنگ غزه یک آبروریزی بزرگ واسه دنیا هست. میگم اصلا کلا بذارش من خیلی مثال ساده ای میخوام بزنم، تو همون کاخ سفیدی که شما یک زمانی واسه در واقع کشته شده مردن یک سگ شما مثلا 3 روز عزا اعلام میکردن، هم در برابر کشته شدن بیش از 20,000 کودک در واقع سکوت کردن. هیچی، هر چقدر در واقع شورای امنیت میخواد جلو بره تو این قضیه، کشورهای مختلف پیشنهاد میارن، دوباره توسط آمریکا وتو میشه و دنیا رو در واقع به سخره گرفتن.
یه نکته دیگه
تو جنبندی هر موردی است بفرمایید. من جنبندی رو زیر یک سوالی که نویسنده محترم برنامه نوشته با شما خواهم داشت. عزیزی هم 4 دقیقه. به نظر شما چه سازوکار عملی و حقوقی میتونه قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا رو پاسخگو کنه در برابر جنایاتشون، در برابر این نقص‌های فاحش حقوق بشر و علل این ضعف و بیکارآمد بودن نهایت‌های بین‌المللی رو شما تو چی می‌بینید و برای مقابله باید چه کاری کرد؟ جنبندی شما ای دکتر بی‌پروا.
خب اول چند تا جنبندی کنیم. یکی اینکه بگیم سازمان‌های بین‌المللی ناکارآمد هستن، این واقعا یه سطحی نگری، اصلا اینجوری نیست. درست 100% کارایی ندارن از 0 تا 100، ولی یک مقدار حداقل
چند درصد کارایی دارن به نظر شما؟
کارایی حدوداً مثلا میشه گفت کمی از 50%، ولی ناکارآمد نیستن. که من این مثال زنیم، مسئله غزه رو که مثال بزنیم، اولین بار خود عفو بین الملل اعلام کرد که در غزه نسل کشی اتفاق افتاده و کل دیوان بین الملل کیفری که قرار بازداشت آقای نتانیاهو رو صادر کرد بر مبنای جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی صادر کرد. یعنی اونها وقتی که میانها رو از حکم دیوان میخوان فرار کنن با لابیگری باشه یا موضوع دیگه باشه، این اصلا ارتباطی به ضعف اون سازمان قرار نداره، چون به عکس حقوق داخلی که در کشورها همه چیز مبتنی بر قدرت متمرکزه، در حقوق بین الملل همه چیز مبتنی بر همکاری کشورهاست و ساختار حقوق بین الملل چون از لحاظ ماهیتی با حقوق داخلی خیلی متفاوته. در حقوق داخلی قدرت مرکزی، دولت مرکزی پشتوانه قانون هست، ولی پشتوانه کنوانسیون‌های بین المللی اون چیزی که هستش همکاری دولت‌ها و مشارکت اونها هست و از حیث ضمانت اجرا حقوق بین الملل با حقوق داخلی متفاوته، چون ضمانت اجرای حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری کشورها و مشارکت کشورهاست، در حالی که ضمانت اجرای حقوق داخلی مبتنی بر قوه قدرت مرکزی است. و به همین خاطر اینو دارم این مثال میزنم، از حیث اجرای حقوق که ما بگیم که مثلا چون نتونستن آقای نتانیاهو رو جلب کنن این سازمان‌های بین‌المللی ناکار آمدن، این اصلا دلیل بر ناکارآمدی نیست، این یک دلیلی مبتنی بر عدم شناخت صحیح از سازوکارهای نهادهای بین‌المللی، چون این سازوکارها پیچیدگی‌های خاص خودشون دارن، تشریفات خاص خودشونو دارن و اساساً مبتنی بر همکاری دولت‌ها، بعضن لابیگری و اعمال نفوذ اونها هستن و ما نمیتونیم بگیم که اینها ناکار آمدن. بلکه در تطابق با غزه امروز حقوقدان‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری همه اتفاق نظر دارن که رژیم اشغالگر قدس در اونجا مرتکب نسل کشی شده و نسل کشی شدیدترین جنایت بین‌المللیه. لذا راجع به این موضوع که وقتی که میاد جامعه بین‌المللی در قالب نهادهای تخصصی حقوق بین‌الملل به این اتفاق نظر میرسه که اینها مرتکب شدیدترین جنایت بین‌المللی شدن، موضوع ثابت شده هست. و الا اگر ناکارآمد 100% بودن میومدن سکوت میکردن.
آقای دکتر، یه دزدم که دزدی میکنه بلافاصله بعد از دزدی، دزدی کردنش ثابت شده است. کارآمدی رو یا شما تعریفش رو دارید جابجا میکنید یا مردم دنیا
خب،
از کارآمدی
خب، 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 حالا برای همون دزد
یک دقیقه فرصت
بله، برای همون دزد مثال میذاریم، اون دزدم محکوم میشه، میتونه بره طبق قانون آیین‌دادی کیفری و بخشنامه از پابند و دستبند استفاده کنه، از مرخصی استفاده کنه، از ایثار استفاده کنه، میزان رد و مالش رو تخفیف بگیره، از نهادهای ارفاقی استفاده کنه. همین دوزی که مثال دادیم تو قانون آیین‌دادی کیفری هست. پس ما بگیم حقوق داخلی هم ناکار آمده.
نه شما دارید اینا مثال بازی میکنید دوستان،
واقعیت چیه؟
شما اصلا میزبانی شما اجازه بدید من جمله بگم. آیین
قانون آیین‌دادی کیفری رو
بیا جامون عوض کنیم. آید دکتر شما بشینید.
قانون آیین‌دادی کیفری رو مطالعه
کنیم، محتوایی رو داریم تولید میکنیم به اقتضای رسانه.
قانون آیین‌دادی کیفری رو مطالعه کنیم.
آید دکتر حرف شما درسته، ولی قرار نیست
که من بگم جنبندی نهایی این که بگیم
جنبندی نهایی تو انجام دادید دکتر
الزمان شما بگیم سازمان‌های بین‌المللی صفر هستن. نه
ممنونم، به حالش کار نداره، قضاوت به عهده مخاطبا نیست که من همین
50% میتونن بعضی جا کارهایی داشتن، حداقل از لحاظ قواعد حقوق بین الملل میتونن چه در قالب
آقای دکتر زمانشون تموم شده
نرم باشه، چه در قالب بیانیه باشه، بگن که این موضوع نقض حقوق بین الملل بوده. درسته 100% نبوده، ولی تا 30-40% اینو میتونن کمک کنن که برای بعدها
آقای دکتر زمان شما تموم شده،
اثبات واقعیات مفید و مؤثر باشه.
همین جوریش هم شما با ریتم پایینی صحبت میکردید، واقعا زمان ایشون رو نمیخوام در اختیار شما قرار بدم. عرض کردم به عهده مردم قضاوت در مورد تعریف کارآمدی و اینکه شما با کلمات بازی کردید یا نکردید. یک وکیل هم در دفاع از آمریکا داشتیم تو این برنامه دیگه، سپاسگزارم. آقای دکتر محمد
خدا نکنه این چه حرفیه. من چند تا موضوع بگم، شما اصلا متوجه صحبت‌های من نشدین.
من عرض می‌کنم دزدی هم که بعد از دزدیش محکوم نمیشه، شما برای من از قانون می‌خوام، منم از تخصص خودم برای شما صحبت بکنم.
نه من اصلا بحث راجع به حقوق داریم صحبت می‌کنیم، من نظر من کارشناس حقوقی
هستم. قطعاً مردم انتظار دارن دزد گرفته بشه و بهش رسیدگی بشه.
نه اونم که باشه، هر جا باشه داریم چالش‌های موضوع از نظر حقوقی و فنی بررسی می‌کنیم.
بسیار سپاسگزارم. آیدو که محمد میزه جنبندی شما.
بله من در جنبندی چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم. واقعیت مهمی که وجود داره فضای بین الملل و روابط بین الملل مبتنی بر در واقع نگاه های رئالیستی هست و عنصر مهم و در واقع محوری تو این نگاه ها قدرت هست. هر چقدر شما قدرتتون تو فضای بین المللی بیشتر باشه، اثرگذاریتون هم بیشتر خواهد بود. به خاطر همین کشورهای مختلف دنبال بیشینه‌سازی قدرت هستن. اگر شما قدرت نداشته باشید، به عنوان یک واقعیت دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر قدرت نداشته باشید با وجود همه این بیانیه‌خوانی هایی که توسط نهادهای مختلف هم داره صورت میگیره، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این 20000 تا بشه 200000 تا کودک هم بشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. الان شما میبینید نزدیک یک هفته است که در واقع صفهای دریافت آب و غذا تو غزه تشکیل شده و همین صفها داره بمباران میشه. چیز شوخی نیست، تو فقط همین یک هفته اخیر 170 تا کودک تو صف آب و غذا در واقع به شهادت رسیدن. سازمان های بین‌المللی لال هستن، بیانیه میدن بدن، فایده داره؟ خیر، با بیانیه‌خوانی اتفاقی نمیفته.
اتفاقی که
بله من میگم اتفاقی
کاری
که بخوام خدمت چند بار خدمتتون عرض کردم، تا زمانی که در واقع فضای نظام بینال ما مبتنی بر دوار نگاه‌های تک قطبی و همین ساختارهای فعلی از اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی همه دنیا هم الان میدونن که آمریکا داره جنایت میکنه، مگه کسی هست ندونه که اسرائیل در غزه داره جنایت میکنه؟ ولی چون ساختارها و اون نظام به سمت در واقع منافع این کشورها در حال حرکت است، اتفاق خاصی رقم نمیفته، مگر اینکه کشورهای مستقلی مثل ایران، در واقع کشورهای حالا نیمه مستقل باید بگیم دیگه، مثل چین و روسیه، چون هر روز دارن در واقع توی جبهه بازی میکنن، اینها باید به این اراده برسن که آقا نظام بین‌الملل فعلی در واقع نظام ناکارآمدی هست که باید به سمت چند جانبه گرایی پیش بره و از نوع یه سری چیزا نگاشته بشه، وگرنه با این اتفاقاتی که تو فضای بین‌الملل ما شاهدش هستیم در واقع نمیتونیم بگیم که آقا سازمان‌های مختلف بخوان اتفاق خاصی رو تو سطح دنیا رقم بزنن. بازم خدمتتون عرض می‌کنم اگر می‌خوایم در واقع تو نظم بعدی تاثیرگذار باشیم، قدرتمند باشیم، حتما باید قوی باشیم و این قدرت خودمون رو در واقع بیشینه‌سازی بکنیم، مخصوصا تو منطقه غرب آسیا.
شما راهکار رو در این می‌دونید؟
بله، بیشینه‌سازی قدرت، تغییر نظام بین‌الملل و بیشینه‌سازی قدرت.
شما به راهکار نپرداختید. یک جمله در رابطه راهکار چه کار بکنیم؟ همه موارد اصلا فرض می‌گیریم هر چی شما گفتید درست که درست هم است، رو کاغذ همه چی درسته. چه کار باید بکنیم که ضمانت اجرا پیدا کنه؟
قدرتمند بودن یعنی اینکه از ظرفیت‌های کنشگری استفاده کنیم. از ظرفیت‌های کنشگری در سطح ملی و بین‌المللی. ظرفیت‌های کنشگری یعنی اینکه وقتی یک موضوعی مطرح میشه، نقض حقوق بشر رخ میده از سوی آمریکا، جنایت جنگی رخ میده از سوی آمریکا، همه افراد چه جامعه مدنی، چه بخش خصوصی، چه نهاد دولتی از ظرفیت نهادهای ملی منطقه‌ای و بین المللی استفاده کنند که منجر به افشا و اثبات جنایت‌های بین المللی بشود.
آیدو که بازم شد افشا و اثبات، ما باز نفهمیدیم.
خیلی مهم، افشا و اثبات بار حقوقیه. افشا برای افکار عمومی و اثبات هم کنشگری حقوقی هست.
برنامه داره میره بالا.
نخواستم شما بذارید من صحبتامو بکنم،
یکی بعد شما از اینکه همراه ما بودید در این برنامه دور یک میز، ببخشید که این برنامه با این کیفیت تقدیم شما شد. خدا نگهدار شما.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
در ساحت خورشید
در سخت ترین شرایط تحریم کشور پیشرفت کرده. در چی پیشرفت کرده؟ ما در زمینه هسته‌ای پیشرفت کردیم، در زمینه فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری نانو پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی‌های نو پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، در ساخت ابررایانه‌ها پیشرفت کردیم، در مسئله بسیار مهم سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، مسئله شبیه‌سازی همینجور، در رادیو داروها همینجور، در نانو داروهای ضد سرطان همینجور. اینا همه جزء دانش‌های سطح بالای دنیاست. این چند موردی که من گفتم و بعضی از موارد دیگه جزء دانش‌های درجه یک سطح بالای دنیاست که بعضی از اینا رو 5 تا کشور، 10 تا کشور در دنیا بیشتر ندارن. ما در اینا پیشرفت کردیم. این در حالی بود که درهای انتقال دانش از همه سوی دنیا روی ما بسته است. نقطه روشن دیگر مسئله ثبات کشوره. این همه توطئه، این همه دسیسه. البته ثبات غیر از رکوده. ما رکود نداریم، حرکت داریم، پیشرفت داریم، جوشش داریم در کشور، اما نظام ثابت و مستقری است، استحکام داره. اینا نقاط مثبت ماست. البته نقاط مثبت فراوان دیگری هست: الهام بخشی، الگوسازی، ضعیف شدن دشمنانمون در صحنه بین المللی، نومیدی دشمن از منفعل کردن انقلاب با اینکه روش‌هاشون پیچیده‌تر شده، امکاناتشون بیشتر شده، این اینترنت و این تشکیلات گوناگون عجیبی که در دنیا، شبکه‌ای که در دنیا حاکم هست، اینا هست. در این حال از انفعال جمهوری اسلامی مایوس شدن. تجربه متراکم در قانونگذاری، در اجرا، این جزء نقاط درخشان کشور. اگر نقاط منفی را نبینیم، ضعف‌های خودمون رو نشناسیم، یقیناً ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه فرهنگی است. خطاها داشتیم، ضعف‌ها داشتیم، بر بعضی از چالش‌ها نتوانستیم غلبه کنیم. این واقعیتی است. حتی در همون تهدیدهایی که مستقیماً از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه‌ای خوردیم، تقصیر خود ماست. کوتاهی‌های خود ماست، تقصیر خود ماست.